به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم ها، آقایان، مردم ایران، سلام به شما. خوش آمدید به برنامه پنجره اقتصاد امروز. بریم به سراغ تولید کننده ها، بریم به سراغ حامیان مالی و پشتیبانان مالی از تولید ملی و بومی. تولید کننده هایی که در مسیر کسب و کار و فعالیتشون با مشکلی روبرو هستن میتونن به ما پیامک بدن. اگه نیاز به سرمایه دارن، نیاز به سرمایه گذار دارن، حتما اعلام بکنن در کدوم شهر و استان هستن، چه محصولی رو تولید میکنن. و سامانه پیام کوتاه ما هست 30,000-36,37. سرمایه گذاران و حامیان مالی، پشتیبانان هم میتونن با ما همراه باشن، اعلام آمادگی بکنن در راستای حمایت از تولید ملی کشورمون. تولید کننده هایی که به مشکل خوردن با شما ارتباط خواهند گرفت. 30,000-36,37 آمادگی حمایت از چه محصولی رو دارید؟ ۹۱۲-44-56 برامون نوشتن سلام به روی ماهتون، متشکرم که با ما همراه هستین در این عصر از دهه پایانی تابستان 1402. خودتون رو هم معرفی بکنید، خوب هست که بدونیم تولید کننده چه محصولی هستین. هموطن، و اما بریم به سراغ موضوع برنامه، موضوعی که میخواییم امروز درباره‌اش صحبت بکنیم در پنجره اقتصاد، پنجره بی‌واسطه رو به تولید ملی کشورمون. امروز بنا داریم درباره ظرفیت‌های تولید انواع پارچه در کشورمون صحبت بکنیم و واردات این محصول رو بررسی کنیم. ظرفیت‌های تولید انواع پارچه. ازتون میخوام شما هم تعامل داشته باشین، شما هم مشارکت بکنید و بفرمایید که در تهیه پارچه معمولاً چه عواملی رو مد نظر دارید. پارچه‌ای که تهیه میکنید ایرانی هست یا پارچه وارداتی، یا دقتی ندارید. 30,000-36,37. صنعت نساجی در کشورمون یکی از صنایع قدیمی و بسیار مهمه که تاریخچه بسیار طولانی داره. فرصت شد حتما درباره این تاریخچه خدمتتون خواهم گفت. این صنعت شامل تولید انواع پارچه، الیاف و منسوجات هست. 30,000-36,37 موضوع ما، ظرفیت‌های تولید انواع پارچه در کشور. و برای ما بگین پارچه‌ای که تهیه می‌کنید ایرانی هست یا پارچه وارداتی. بریم به سراغ نخستین پنجره‌ای که می‌خوایم باز بکنیم، پنجره رویدادهای اقتصادی.
رادیو اقتصاد. روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز. به ما پیامک بزنید به شماره 30,000-36,37.
پنجره رویدادهای اقتصادی، خبری وارداتی و خبری صادراتی رو با احمد آقای نعیمی همراه میشیم و درباره هر خبر تحلیل‌های ایشون رو میشنویم. درود به شما جناب آقای نعیمی گرامی.
همکار محترم آقای مینایی عزیز، درود بر شما. عرض سلام هم دارم خدمت همه شنونده های خوبمون، خدا قوت هم بگیم و همکاران در اتاق فرمان در خدمتتون.
درود بر شما، سپاسگزارم از همراهیتون. بریم به سراغ رویدادهای اقتصادی و خبرهایی که برای ما آماده کردید.
بله، اجازه بدید از خبری بگیم در رابطه با واردات که از قول وزیر جهاد کشاورزی اعلام کردن که با خرید بیش از 10 میلیون تن گندم تا کنون نان امسال کشور تأمین شده و نیازی به واردات گندم نداریم. ایشون ضمناً اشاره کردن که تلاش ما بر تسهیل تثبیت پایداری خودکفایی در کشور. انشاءالله که این محقق بشه. برحال بحث خودکفایی گندم اتفاقی که فکر میکنم حدودا 20 سال پیش یک بار جشنش هم برگزار شد، ولی به خاطر شرایط اقلیمی، به خاطر مسائل مختلفی مجدداً نیازمند واردات گندم شدیم و الان امسال هم خوشبختانه این اتفاق افتاده که تقریبا میتونیم بگیم خودکفا هستیم. دفعه پیش هم که در واقع گمان زنی ها رو از احتمال خودکفایی در گندم در همین برنامه اطلاع رسانی کردیم، ابراز امیدواری کردیم که تدابیری چیده بشه که این خودکفایی در واقع تداوم داشته باشه و ما انشاءالله از واردات این محصول و این کالای اساسی کاملا بی‌نیاز
باشیم. انشاءالله جشن خودکفایی که میگیریم ادامه دار باشه، نه یک سال باشه چند سال این اتفاق نیفته انشاءالله.
خب الان وزیر هم که اعلام کردن گویا هدف گذاری هم که از مسئولین هست این است، امیدواریم که محقق بشه. بریم سراغ خبر بعدی. خبر صادراتیمون از یک فرصت ارزاوری بگیم، از یک محصولی که شاید بهش خیلی توجهی نشده بوده هیچ وقت، به عنوان محصول، به عنوان کالایی که میتونه ارزاوری داشته باشه بهش اشاره نشده و اون هم صدف هست. تولید صدف بابلون اسپیرال، یک مدل خاصی از صدف، فرصت مناسبی برای ارزاوری کشور فراهم کرده که محققان علوم شیلات مطالعات مربوط به اون رو انجام داده و بازارهای هدف اون رو هم شناسایی کردن. این اتفاق خیلی خوبیه، خدا قوت باید گفت به محققان شیلات و زحمتکشان عرصه شیلات. برحال میگم وقتی که من خودم این خبر رو خوندم از این حیث تعجب کردم که اصلا فکرم هم به این سمت نمیرفت که ممکنه صدف هم برای ما ارزاوری داشته باشه. و البته به این معنا نیست که حالا می‌خوایم راه بیفتیم توی سواحل دریاهایی که در مجاورتشون هستیم صدف جمع کنیم صادر کنیم. این صدف ها قرار هست که در واقع پرورشی باشن و تولید بشن و این هم یک جنبه دیگری است که از جنبه زیست محیطی هم حتی حائز اهمیت هست. این که اتفاق خوب هست و این رو بگم که ما برای اینکه در واقع تراز صادراتیمون رو مثبت تر بکنیم نیاز به نوآوری‌های نگاه و نگاه‌های خاص اینچنینی داریم. خدا قوت میگم واقعا اتفاق خوبی بود، من به شخص خوشحال شدم از خوندن این خبر و امیدوارم این اتفاقات اینچنینی و اخبار اینچنینی رو شاهد باشیم
بود. انشاءالله. و همونطور که اشاره کردین جناب آقای نعیمی، اصلا فکرشو نمی‌کردیم که برای کشورمون بتونه یک فرصت ارزاوری باشه تولید و پرورش صدف. سپاسگزارم، سوالی نیست، متشکرم که با ما همراه بودید در رویدادهای اقتصادی.
درود بر شما، خدا نگهدار.
به خدا میسپارمت.
راه‌های ارتباطی ما با شما، سامانه پیامگیر ما 30036 37.
همراه هستین با پنجره اقتصاد. امروز درباره ظرفیت‌های تولید انواع پارچه در کشورمون صحبت می‌کنیم و واردات این محصول. برای شکوفایی صنعت پوشاک و پارچه کشورمون خب باید تقویت زیرساخت‌ها رو داشته باشیم، اونم در حوزه صنعت نساجی، و یه توجه ویژه‌ای بهش بشه. از شما شنونده عزیز پرسیدیم که پارچه‌ای که تهیه می‌کنید به چه عواملی در اون دقت می‌کنید، کیفیتش براتون مهم هست، رنگش، جنسش، اینکه تبلیغاتی شده باشه دربارش یا نه اصلا براتون مهم نیست این عوامل و هر آنچه که کارتون رو راه بیاندازه براتون مفیده. پارچه‌ای که تهیه می‌کنید ایرانی هست یا پارچه وارداتی؟ 910-81-22 با ما همراه هستن. خودشون رو معرفی نکردن، نظرشون این هست که پارچه ایرانی کیفیت خوبی ندارن، از پارچه وارداتی استفاده می‌کنم چون ارزش دوخته شدن رو داره. 912-85-80 هم گفتن که انشالله که بشه در مسیر همین موضوعی که صحبت میکنیم در مسیر ارزاوری هم قرار بگیریم. میدونم صادرات داریم و این اتفاق رخ داده، منظورتون این هست که رونق پیدا بکنه و بیشتر باشه. تولید کننده داریم، چه تولید کننده خوبی. خودشون نوشتن که تمام پارچه‌هایی که استفاده میکنیم خارجی هست، قیمت ایرانیش خیلی بالا در میاد و این خودش میتونه سوالی باشه زمانی که با کارشناس همراه شدیم که چگونه است پارچه وارد کشورمون میشه، این همه هزینه هایی که بهش میخوره و باز هم قیمتش پایین‌تر از قیمت پارچه داخلی هست چرا و اصلا صحت داره یا نه، اگر صحت داره که دلیلش چی هست. بسیار خوب، یک فاصله داشته باشیم، برمیگردیم به زودی به شما.
بخش هایی که خواهید شنید: رویدادهای اقتصادی،
آشتی با تولید،
صفحه روز،
صفحه خبر خوب،
صفحه شنیدنی با شما.
سپاس از همراهیتون با پنجره اقتصاد، برنامه‌ای که تکرارش رو میتونید شبها ساعت 1 بامداد از همین شبکه رادیو اقتصاد اف ام ردیف 98 مگاهرتز بشنوید. بریم به سراغ پنجره دیگر، پنجره پیگیری رو باز میکنیم و همراه میشیم با آقای دکتر خبیر، کارشناس محترم حوزه صادرات. آقای دکتر خبیر، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
سلام عرض شد و تندرست.
یک زمان دیگر هم در خدمتتون.
بزرگواریم، باعث افتخار بنده است که صدای شما رو میشنوم و این بار میخواییم صحبت بکنیم، از زبان شما اطلاعاتی به دست بیاریم پیرامون روابط تجاری با کشور برزیل.
به نام خدا، کشور زیبا و سرسبز برزیل،
کشور جوانان.
بله دقیقا. و اولین نکته جناب میلایی، کشور برزیل ورودش باز ویزاست.
بله بله.
دارم در حال حاضر به مردم ایران خیلی سخت میدن، اما برای بحث بازرگانی در صورتی که دعوتنامه یا طرف تجاری قدرتمندی در برزیل داشته باشیم، به راحتی امکان حضور در این کشور وجود داره. مثلا این تجاری که میخوان تشریف برن، بهتره که از قبل کار تجاریشون رو هماهنگ کنن برای حضور در کشور
برزیل.
اما وقتی میخوام صحبت کنیم در مورد کسب و کار با برزیل، ببینید که برزیل در دنیا به صنعت معروفه و همچنین به اونی که سازنده‌بودن معروفه.
آقای دکتر خبیر، یه مقدار صداتون رو با مشکل داریم، نمیدونم کجا تشریف دارین، موقعیتتون رو میتونین یه مقدار تغییر بدین صداتون شد؟ الان بهتر شد؟ بله
بله. وقتی که ما ایرانی هم در مورد برزیل صحبت میکنیم، بزرگترین نکته و بزرگترین تراکنش تجاری که با برزیل داریم بر روی خوراک دام و یکی از بزرگترین تامین کنندگان شکر دنیا، همچنین مواد خوراک دام رو ما کشور برزیل می‌دونیم که خیلی از تامین کنندگان از اونجا تامین می‌کنن. اما این حالت خیلی باز نداره، یعنی که حتما با طرف تجاری ایرانی که در اون بده داره کسب و کار شما مراودهی داشته باشید تا بتونید اونجا موفق باشید. یه خیلی مهمه دیگه که در مورد برزیل وجود داره، کشور برزیل یکی از تولید کننده قوی نرم افزار جهانی بنام مثل هند، نرم افزار خیلی خوب با کیفیتی رو به دنیا معرفی می‌کنه. همچنین بحث مخابرات در برزیل رشد و توسعه خیلی زیادی پیدا کرده و دوستانی که در بحث مخابرات فعالیت دارن، مثلا تلکامیکیشن، خیلی خوب می‌تونن کشور برزیل کسب و کار کنن. اما دوستان تو برزیل معامله می‌کردن، صحبت می‌کردن، تراکنش‌های مالی به اصطلاح جابجایی پول در برزیل یک از کشورهایی که بسیار راحته و خیلی بانک‌ها کمک می‌کنن برای انجام کسب و کار. اما با ایران در کنش مالی شبه با مشکل روبرو هست مثل بقیه کشورها. ولی در کل اگه بخوام به صورت ملی‌بندی نگاه کنیم، که کشورهای بالای رتبه تراز تجاری در تراکنش‌های مالی و بانکداری هست. یه نکته قابل عرض هست در مورد کشور برزیل اینه که یکی از مراکز مهم تولید و توزیع قهوه در دنیا هست.
بله بله.
میشه از این محصول استفاده خیلی زیادی رو انجام داد. در مورد محصولات نفتی و مشتقات نفتی کشور، همچنین مهندسی نفتی بسیار چون این کشور یک شرکت خاص رو این کار گذاشته و این شرکت بی نهایت خوب تونسته در دنیا خودشو موفق جا بندازه. این کلیاتی بود در مورد برزیل و کسب و کار.
توی سالهای اخیر آقای دکتر خبیر، کشاورزی توی برزیل خیلی رونق پیدا کرده، سرزمینی است که خب اراضی کشاورزی داشته، اما به جز همون بحث قهوه که حضرت علی اشاره کردین و معروف هست به سرزمین قهوه، این کشور خیلی اتفاقی نیفتاده. این بستر فراهم هست که یه نگاه بلند مدتی به بازار برزیل داشته باشیم در حوزه کشاورزی؟
جامینه، شما یه نکته خیلی ظریفی رو اشاره فهمیدید. من یه دوست آلمانی داشتم که الان داره در برزیل تجارت میکنه.
خوب.
این دوستم یه نکته خیلی مهم میگه. اونم اینه که برزیل علاوه بر اینکه زمین‌های بسیار زیاد کشاورزی داره، یه مزیت بزرگتر هم داره.
چی؟
قیمت کارگر بسیار ارزانه.
امتیاز خودش.
چون فرق تو این کشور خیلی زیاده. و افراد بسیار زیادی شما میتونید با هزینه خیلی کم استخدام کنید برای کارهای بسیار سخت.
علاوه که مهندسای خیلی خوب داره و نیروی کار ارزون هم در این کشور زیاده. و بله در کشور اگه کسی بخواد سرمایه‌گذاری کنه در برزیل میتونه موفق باشه، به شرطی که بتونه با سیستم محلی اونجا خودش رو به اصطلاح هماهنگ و همخوان کنه.
تطبیق بده، بسیار عالی. و بحث پتروشیمی چی؟ سفارش میکنی که وارد این بازار بشن تجار بازرگان ما؟
دوستانی که میتونن تو آمریکای جنوبی فعالیت کنن. ببینید آمریکای جنوبی یه فرهنگ جدا به اصطلاح خودشون یه کالچر خاص داره.
بله.
کسب و کار داره. دوستانی که میتونن خودشونو با این سیستم هم خوان کنن، کشور بسیار خوب برای فراوری و فعالیت‌های نفتی.
بسیار عالی، بسیار عالی. و مثلا
به خاطر اینه که صنعت قوی داره و زیرساخت ماشین‌آلاتش بسیار خوبه.
دقیقاً خیلی قدیمی هم هست بحث ماشینالاتشون که همیشه پیشتاز بودن در دنیا، ماشینالات صنعتی و کشاورزی که توی صنایع مختلفشون استفاده میشه. بحث مسافت هم که فکر میکنم بالای 18 ساعت مسافت باشه تا کشور برزیل سفر بخوایم بکنیم و پرواز مستقیم هم طبیعی است که نداریم به اون نقطه کره زمین. بسیار عالی. دکتری باقی میمونه آقای دکتر خبیر از شما بیاموزیم.
ممنون، سلامت باشید. متشکرم.
سپاسگزارم. بار دیگر با شما خواهیم بود. این بار درباره یک کشوری دیگه با شما و روابط تجاریش حتما گفتگو خواهیم داشت. به خدا میسپارمتون.
سلامت باشید. متشکرم. خدا نگهدار.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده، تمام صفحات اقتصاد رو ورق بزنید. در پنجره اقتصاد
وقتتون بخیر باشه. پنجره اقتصاد از رادیو اقتصاد رو میشنوید. امروز درباره ظرفیت‌های تولید انواع پارچه در کشورمون صحبت می‌کنیم و واردات این محصول. اگه بخوایم به مشکلاتی که باعث حالا کاهش توانایی صنعت نساجی و پارچه توی کشورمون شده اشاره بکنیم، چند تا از مهمترین نکات رو برای شما بگم. میشه به فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات اشاره بکنیم، کمبود سرمایه‌گذاری، رقابت پایین و واردات بی‌رویه و بعضی‌ها مدیریت ضعیف رو در این حوزه می‌دونن که بحث مدیریت سنتی هست که حاکمه. بسیار خوب، بریم به سراغ پیامکایی که ارسال کردیم. پرسیدیم ازتون پارچه‌ای که تهیه می‌کنید ایرانی هست یا پارچه وارداتی و در تهیه پارچه چه عواملی رو مد نظر دارین؟ خانم فرزانه از تجریش نوشتن که پارچه‌ای که با خانواده استفاده می‌کنیم وارداتی است و جنس پارچه‌های ایرانی آنچنان خوب نیست، باید جنس پارچه کیفیت خوبی داشته باشه و آبرفت هم نداشته باشه. و چند وقت پیش شلواری رو تهیه کردیم، آبرفت داشت و الان کنج کمد مانده. اینا همه نکاتیه که مد نظر دارن کسانی که خرید میکنن و این تبلیغات رو انجام میدن، چه مثبت باشه چه منفی. 912-85-80 هم با ما همراه هستند و اشاره کردن که من از تولید داخل استفاده میکنم، علیرغم اینکه حالا بحث پارچه چادر مشکی رو رد کردن و گفتن اتفاقا از پارچه مشکی داخل استفاده نمیکنم، کیفیت آنچنانی نداره، اما پارچه های دیگه عالی هستن، از تولید داخل استفاده میکنم. 30,000-36,37 پارچه‌ای که تهیه می‌کنید ایرانی هست یا پارچه‌ای وارداتی و چه عواملی رو مد نظر دارین در تهیه پارچه؟ بریم به سراغ بخشی که همکارانم تدارک دیدن.
بزرگترین کارخانه نساجی به خصوص تولید انواع پارچه‌های لباسی در اردبیل. این کارخانه 0-100 تولید یک پوشاک ایرانی مرغوب را انجام می‌دهد.
مرحله اول قسمت ریسندگی هستش. تو این قسمت ریسندگی الیاف پنبه. بعد از اینکه وارد ریسندگی میشه، تو قسمت اول حلاجی میشه. بعد از این مرحله میره تو قسمت تولید نفت. بعد از اون قسمت بافندگی رو داریم که نفای تولید شده تو قسمت بافندگی کنار هم دیگه قرار میگیره و پارچه مد نظر بافته میشه.
مدتی بود که این کارخانه به دلیل مشکلاتی دچار رکود شده بود و با 1/3 ظرفیت کار میکرد.
تغییرات مدیریت، مشکلات مالی و تغییر در واقع به نوعی مالکیت رو هم میتونیم بگیم که مشکلاتی بوده که در سر راه این واحد بوده.
اخیراً برخی از مشکلات این مجموعه حل شده و کارگران نیز دوباره به سر کارشان بازگشتند.
حدوداً 10 روز اینجا مشغولم. رو قسمت بسته‌بندی و آماده سازی لباس کار می‌کنیم.
یه هفته پیش زنگ زدم خاطر کار اینجا.
من سال چند فعالیت می‌کنم در قسمت دوزی و طراحی.
دستوراتی داده شده و در حال رفع شدن مشکلات این واحد هستیم. در حال حاضر 710 نفر در این واحد شاغل هستند. ما پیگیر موضوعات هستیم که بخش‌های مختلف رو ما بتونیم به صورت کامل بهره‌برداری برسونیم.
در حال حاضر این کارخانه روزانه نزدیک به 30,000 متر قابلیت تولید پارچه دارد.
یعنی شما نزدیک به 15,000 لباس رو میتونید در روز از این کارخانه خروجید.
محصولات این کارخانه علاوه بر تامین نیاز داخل حتی به کشورهای خارجی هم صادر میشود.
عمدتاً ارسال اولیه ما به تهران هست. بعد از تهران توزیع رو داره به کل کشور، به کشورهای همسایه و حتی کشورهای لبنان و لیبی هم داره.
مدیر کارخانه امیدوار است تا پایان سال مشکلات این کارخانه به طور کامل برطرف شود.
پیش بینی این هست که در اواخر این سال و اوایل سال آینده کل قسمت ها فعال میشه.
در صورت فعالیت کامل این کارخانه چند هزار نفر می توانند به طور مستقیم در این کارخانه مشغول به کار شوند.
بله، این بخش هم تقدیمتون شد و همونطور که گفته بودم و اشاره شد توی این بخش، بله صادرات هم داریم. در حال حاضر شرکت‌های نساجی مختلف و کارخونه‌های تولید پارچه توی کشورمون هستن که پارچه‌های خودشون رو به کشورهای دیگه هم صادر می‌کنن که مهمترین و عمده‌ترین خریداران پارچه‌های ایرانی کشورهای همسایه‌مون مثل عراق و همینطور ازبکستان هستن و خیلی هم علمی شده الان، یعنی پیشرفت‌های فراوونی کرده علم نساجی و کارخونه‌های تولید پارچه هم تونستن به پیشرفت‌های قابل توجه جو مهمی در تولید پارچه‌ای حالا با خواص و ویژگی‌های مختلف دست پیدا بکنن، مثل پارچه‌های ضد باکتریال که برای پارچه‌های مصرفی در بیمارستان و مواردی از این دست بحث‌های بهداشتی تولید میشه و استفاده میشه. بله، بحث الیاف رو هم بهش اشاره کردین و قیاسی که گفتین داشته باشین با کارخانه پارچه خارجی. حتما در بخش کارشناسی تا زمانی که داشته باشیم این موارد رو مطرح خواهیم کرد. بازم سوال برنامه رو من تکرار بکنم، ازتون پرسیدیم پارچه‌ای که تهیه میکنید ایرانی هست یا پارچه وارداتی، یا نه دقتی به این مورد ندارین و در تهیه پارچه چه عواملی رو مد نظر دارید به جز حالا رنگش به سراغ کیفیتش میدین، جنسش، تنوعش یا تبلیغاتی که شده اثرگذار هست که اون پارچه رو تهیه بکنید. آقای رحیم اخوان از آمل با ما همراه هستند رو نوشتند: سلام، تمام امکانات نخ و کالای مربوط به پارچه در داخل موجود هست و میتونیم تولیدش رو انجام بدیم، اما باید توی بخشای دیگه‌ای دقت نظر داشته باشیم تا بتونیم که موفق باشیم و تولید پارچه‌مون رو افزایش بدیم. دوست دیگه‌ای هم که با ما همراه هستن 915-2014 پیامکاشون رو تک تک ارسال کردن. من نمیدونم تولید کننده هستین یا پیامکتون در ارتباط با موضوع برنامه، یعنی ظرفیت‌های تولید انواع پارچه در کشورمون هست و وارداتش رو هم صحبت خواهیم کرد. آقای اسدنژاد هم پیامکشون رو دریافت کردیم، گفتن که من پارچه رو به صورت تاقه خریداری میکنم و سالهاست چه برای خودم چه برای پسرم رایان پارچه‌ای که برای شلوار استفاده میشه رو خریداری میکنیم و به خیاط میسپاریم، یعنی شلوار آماده تهیه نمیکنن. بسیار خوب، بریم به سراغ بخش گزارشی برنامه در ارتباط با موضوع برنامه.
سلام به دوستان عزیز شنونده این پنجره، پنجره اقتصاد. اینجا خیابان مولوی است و میدونید که مولوی ها و پارچه فروشاش. بریم داخل یکی از همین مغازه ها، همه چی داره، پارچه چرمی هم برن، چقدر بزرگه. سلام آقا، مشخصه مثلا کدوم پارچه هاتون ایرانیه کدوم پارچه هاتون خارجی؟
ما اینا رو کلن داریم، کلن کارا ایرانیه.
لینین.
سلام.
سلام.
خوب این خواستن نباشید. آقا من علاقه من تصم گزارشگر رادیو اقتصاد در مورد پارچه ها و حالا ایرانی و خارجی بودن کیفیتش چند تا سوال داشتم، امکانش هست جواب بدی؟
آجرا بیاریم.
ایشون مسئول اینجا؟
ایشون
آقا سلام، خوبی؟ این خسته نباشید. چند سال الان تو این حوزه هستین شما؟
ما تقریبا 20 سال میشه.
خب چند نوع پارچه تو این فروشگاه دو طبقه به این بزرگی دارید؟
اینجا زیاد داریم خانم.
اما اقسامش هست؟
اما اقسام اکثرا نخیه.
و این طرف هم گیپوره؟
اینا مجلسیه خانم.
خب
اکثرا کره چینی همون کمه. ما بازار تهیه میکنیم جنسو.
بعد یه سوالی ازتون دارم، این شکلی داریم مثلا ساتن ایرانی باشه ساتن خارجی هم باشه؟
ساتن ایرانی هستش، بعد ایرانی که نیست، چینیه. ساتن معمولی همون چینیه.
چند تا پارچه داریم که هم ایرانیش هست، خوبش هم هست، هم خارجیش.
ما الان نخیام بروجرد حرف نره. نخی کره‌ای هم داریم.
خب چرا به نظر تو وقتی با نخی خوب داریم کیفیت خوب بعد واردات هم از اون ور میشه؟
خارجی خوب ارزان‌تر میافته تا ایرانی. اینم هست.
شده تا حالا همین پارچه بروجردی که میگید در طول سال کم باشه بعد وارداتش تامین کننده اون نیاز باشه؟
کم نیست. شما حساب کن اگر استقبال باشه شرکت ایرانی خودمون، نیاز به خارجی نیست، همه طرحشون میزنن.
واردات مستقیما یا غیر مستقیم؟
همه جوره هست. خیلی جنس هم غیر مجاز میاد، گمرکی نمیده، غیر مجاز میاره، جنس هم سریع پول میشه. این چیزاش هم هست.
آقا خیلی متشکرم ازتون.
زنده باشید.
ممنونم. درود بر شما. شنوندگان عزیز، گفتگوی ما رو شنیدید با یک فروشگاه دو طبقه که پارچه های ایرانی و خارجی داشتن. خیلی متشکرم که گفتگوی ما رو شنیدید. اینجا پنجره اقتصاد، همچنان ما همراه باشید.
سپاس از همکار گزارشگرمون که این بخش رو تدارک دیدن. بله، کارخونه‌های تولید پارچه از مهمترین و پرسودترین کارخونه‌هاست که بخش‌های مختلفی داره و با توجه به الیاف خودشون به تولید پارچه می‌پردازن و یکی از محصولاتی که بسیار بازار خوبی داره چه در کشورمون چه در جهان دیگه مشخصه دیگه، هر کسی نیاز به تهیه لباس و پوشاک داره و همین بازار رو پررونق می‌کنه. علی‌رغم هر اتفاق و فراز و نشیبی که باشه، نیازمون هست، جز به نیازهای اولیه به شمار میاد و هر کسی تهیه لباس رو بر عهده میگیره و انجام میده. بسیار خوب، سوال رو من تکرار بکنم، در تهیه پارچه چه عواملی رو مد نظر دارید؟ پارچه‌ای که تهیه میکنید ایرانی هست یا پارچه وارداتی؟ 30,000 36,37. در این لحظه میخوایم صحبت بکنیم با آقای مجتبی دستمالچیان، رئیس محترم انجمن صنایع نساجی ایران. آقای دستمالچیان درود بر شما، خوش اومدید به پنجره اقتصاد.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه شما عرض سلام دارم در خدمت.
سپاسگزارم که با ما همراهی دارید. یه نگاهی داشته باشیم کوتاه در ابتدا به توانمندی کشورمون در تولید انواع پارچه، خصوصا پارچه های لباسی در این سالهای اخیر.
عرضم به حضور شما که امروز خب با توجه به بحثایی که بوده از نظر تحریمی و محدودیت واردات و اینها، خب صنایع نساجی کشور هم به طبع خیلی دیگه از صنایع روش داشته و خب توانمندیاش افزایش پیدا کرده و هم به دلیلی که واردات محدود شده و نیاز به تولید کالای داخلی زیاد شده، اینه که ما هم به طبع اون تونستیم تنوع و کیفیت را بالا ببریم و کالای که شاید تا چند سال پیش فقط وارداتی بوده، امروز تولید داخلش هم موجود هست با کیفیت و کاربرد خیلی عالی و خوب.
بله بسیار خوب. بخوایم اگه یه نگاهی بیاندازیم آقای دستمالچیان، اینکه کاهش تولید پارچه رو زمانهایی که برهایی که شاهدش هستیم، عوامل مختلفی اثر گذاره، از بحث مواد اولیه که صنایع مختلف اون دست و پنجه نرم میکنن تا بحث نبود نخ رو بهش اشاره میکنن، یه عاملیه برای کاهش تولید پارچه، موافق هستید؟
ببینید به نظر من عامل اصلی که ما موزل تولید پارچمون باش مواجه هست، بحث واردات یا قاچاق پارچه هست انجام میشه. در وهله دوم بحث مواد اولیه یا کم بوده نخ یا تنوع کم بوده تنوع در نخ هست که به اصطلاح خود ما را محدود میکنه، ولی بحث مشکل اصلی ما بحث واردات یا قاچاق یا واردات غیر قانونیه پارچه هست که معمولا هم پارچه های ایستوگ یا بیکیفیتی از خارج از کشور وارد میشه که امکان رقابت هم باش وجود نداره و این مشکل اصلی تولید کننده های پارچه ما این موزل هست.
درست. خود انجمن صنایع نساجی کشور چه کاری رو انجام داده، چه اقدامی رو انجام داده برای اینکه جلوی این بحث واردات بیرویه یا قاچاق که حضرت علی اشاره میکنین رو بگیره؟
ببینید ما سعی کردیم واقعیت پارچه هایی که تولید داخل هست از نظر کیفیت هم کیفیت مورد قبولی داره یا حتی کیفیت خیلی خوبی داره، اینا را سعی کنیم جلوگیری کنیم از وارداتش. منتها پارچه چون کالایی هست که قاچاق پذیر هست، امروز خیلی از اینا شاید از کانال واردات رسمی هم وارد نشه، در صورتی که آمار واردات رسمی اونم یه آمار نگران کننده ای هست، یعنی ما حتی واردات رسمی اونم مقدارش زیاد هست، کم نیست. در وقتی نگاه میکنیم این سال مثلا این سال نسبت به پارسال افزایش هم داشته، این مسئله یه مقدار نگران کننده هست. در حال مکاتبه هستیم، چون بعضا پارچه را به اسم پارچه های دیگه اظهار میکنن به اینکه تشخیصش برای گمرک خیلی راحت نیست که این پارچه واقعا پارچه هست که اظهار میشه، یعنی ممکنه با بعد اظهار یا خلاف اظهار یا مواجه باشیم.